من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. ادامه مسئله 35 از مسائل کتاب الزمان رو میخوندیم. بحث در این بود که آیا نفقه واجب رو میشه ضامن شد یا نمیشه ضامن شد. مرحوم سید و سایر فقها تفصیلی بین نفقه زوجه و نفقه اقارب دادن، کما اینکه تفصیل دادن بین نفقه مستقبله و نفقه ماضیه و نفقه حاضره. سه نوع نفقه تصویر کردن: نفقه ماضیه، یعنی اون هزینه هایی که قبلا باید انجام میدادیم و انجام ندادیم. نوع دیگر عبارت بود از نفقه حاضره. نفقه حاضره نفقه اون روزی که به هر حال سبیحه اون یوم رو آغاز کردیم، و نفقه مستقبله عبارت بود از هزینه های آتی. در ارتباط با نفقه زوج مطالب رو مطرح کردیم. نوبت رسید به نفقه اقارب. در رابطه با نفقه اقارب، خب آقایون فرمودن چون صرفاً یه حکم تکلیفی است و حکم وضعی نیست و ملکیت آور نیست، دین نیست، از این جهت نفقه ماضیه رو نمیشه شما ضامن بشید. در آخر جلسه دیروز این بحث رو مطرح کردیم که آیا دلیل قضا واجب نمی کنه بر کسی که نفقات ماضیه رو نداده که دوباره نفقات ماضیه رو پرداخت کنه، چون اگه حکم تکلیفی باشه باید ادله وجوب قضا اون رو شامل بشه. ادله وجوب قضا در ارتباط با حکم تکلیفی است، پس بر این آقا واجب بوده که هزینه های فرزند و پدر مادرش رو پرداخت کنه، به هر دلیلی در این مسئله کوتاهی کرده و پرداخت نکرده. حالا که پرداخت نکرده، بر او واجب است که قضا این نفقاتی که نداده رو پرداخت کنه. این سوالی بود که آیا ادله وجوب قضا شامل این مورد میشه یا شامل این مورد نمیشه. خب در ارتباط با ادله وجوب قضا، آقایون میخوان بفرمان که نه، ما از ادله وجوب قضا نمیتونیم این مسئله رو اثبات کنیم، چون ادله وجوب قضا در حقیقت برای قضاء امور عبادی و اعمال، نه برای قضاء مسائل مالی. ادله وجوب قضاء حقوق مالی رو شامل نمیشه، بلکه عبارت است از اون افعالی که بر عهده ما بوده و به هر دلیلی ما در انجامش کوتاهی کردیم. ولی در ارتباط با اون چیزی که یه حق مالی باشه، ادله وجوب قضاء شامل این نمیشه. از این جهت ما دلیل وجوب قضا رو نمیتونیم بگیم شامل این میشه. این یه اشکال در شمول ادله وجوب قضاست. اشکال دوم اینه که موضوع نداره. موضوع نداره به این معنا که به هر حال اون هزینه هایی که قبلا باید میکردیم، باید صبحانه میدادیم، نهار میدادیم، وعده صبح اینا رو سیر میکردیم، وعده ظهر اینا رو سیر میکردیم. خب فرض اینه که گذشته اون وعده هایی که میخواستیم سیرشون بکنیم، دیگه امکان نداره ما الان اونها رو نسبت به وعده های گذشته بتونیم اطعامشون کنیم. به هر حال موضوع نداره. پس به دو دلیل ادله وجوب قضا اینجا رو شامل نمیشه. یکی این که اونها فقط در اعمال است، در حقوق مالی نیست، و نسبت به پرداخت مباحث مالی دیگه ادله وجوب قضا اینجا شامل نمیشه. نکته دیگه عبارت است از این که خب موضوعش مرتفع شده دیگه، ما باید اینا رو سیر میگردیم، صبحانه و نهار شام میدادیم که دیگه گذشته. از این جهت به ادله وجوب قضا نمیشه تمسک کرد. بسیار.
اون وعده رو الان بکنیم، اون در اون وعده قرار بود بدهید رو الان باید بدهید، یا مثلا اون لباسی که اون موقع بود بخرید و الان باید مجدد بخرید؟
خب بحث در این بود که اونی که لازم بود و واجب بود انفاق بود، اطعام بود. ما دیروز که این آقا سیر شد دیگه، الان صبحانه دیروز رو نمیشه بهش داد. صبحانه امروز هم که خرج امروزشه. صبحانه دیروز رو که دیروز بعد بهش میدادیم که تموم شد، صبحانه امروز هم که خرج امروزشه. امروز هم که یعنی از این جهت میگن موضوع نداره دیگه، دلیل وجوب قضا نمیتونه شاملش بشه. لباس هم الان برای یوم حاضرش که خب هزینه امروزشه، هزینه جاریشه، برای گذشته هم که دیگه گذشته. خب بعد الان بخره دیگه، الان که این میشه نفقه حاضر. یعنی اگه الان لباس نداره که خب این میشه نفقه حاضر. اگه برای عروسیایی که قبلا رفته میخوان لباس بخرن که تموم شد دیگه رفته با. به هر حال اگر شأنش کم شده زیاد شده دیگه تموم شد. برای الانش هم اگه میخوان خب این که میشه نفقه حاضر. این قضاء نفقه ماضیه نیست.
مثلا یه مانتو طلبکاره امروز.
چی؟
یه مانتو از قبل طلبکاره
استفاده. مانتو طلبکاره یعنی الان نداره؟
من نداشتم که.
اگه الان نداره که میشه نفقه حاضر. اگه مال اون روزیست که نداشت، مثل این که زمستون سرما خورده من تو تابستون پالتو بخرم، این تلافی اون سرمای زمستون.
اینجوری نمیگن باید دقت عقلی، عرفان میگه مال گذشته، مال موضوع گذشته.
نه اگه دین مالی باشه خوبه، نکنید اگه وظیفه شما اینه که یه کسی که داره سرما میخوره اینو بپوشونید. خب فصل زمستون گذشت، شما فصل تابستون میتونید قضا کنید اون سرمایی که زمستون خورده؟ اون گرسنگی که این آقا کشیده شما میتونی اون گرسنگی رو غذاشو به جا بیارید؟ بگید خب الان دو وعده بخور به جای اون مثلا دو وعده‌ای که نخوردی.
گرسنگی بله بله لباس میخوام.
خب فرض اینه که دین نیست دیگه، فرض اینه که اطعام واجبه. نکنید نفقه اقارب خصوصیتش این بود که اونی که بر ما واجب است دینه، دین نیست، اون در حقیقت همون اطعامه، همون پوشیدن لباس.
لباس و همین لساتت یعنی عهد و یک پوشش کلیه، یا نه ممکن مثلا پوشش های مختلف همش بده وجوب نفقه بشه، مثلا یه بسیط همین که فقط یک پوشش باشه تمام به وظیفه ثابت.
یعنی مثلا لباس، لباس
یک لباس فقط در یک لباس و پوشش صدقه مثلا پوشش یا فراتر از
نه. خب مطمئنن اینطوری نیست که خلاصه به قول چیزا میگن که همیشه کمد لباس اینا جا نداره، هر مجلسی هم میخوان برن میگن لباس چی بپوشیم، همیشه هم میگن کمد لباسمون جا نداره. بازن اینطوری ها که نیست دیگه، که این مثلا همه لباس ها رو داره، باز شما دو تا لباس دیگه هم بخر، سه تا دیگه هم بخر. نفقه یعنی برای بی لباسی. خب این لباس داری دیگه، بی لباسی که نیست، لباس در خور شأن دیگه. آره ولی خب اونا معتقدن این لباس ها یه بار مصرفه. نمیشه دیگه. خب مرحوم سید یه فرضی رو از این موردی که گفتن استثنا میکنه. نکنید تا حالا فرمایش مرحوم سید این بود که نفقه اقارب رو نمیشه ضامن شد، نفقه مستقبل که روشنه، نفقه ماضی هم نمیشه ضامن شد، تا چه رسد به نفقه حاضر. چرا؟ چون نفقه اقارب دین نیست، برخلاف نفقه زوجه که بدهی است. نفقه اقارب اگه در وقت خودش دادی که دادی، اگه ندادی دیگه خب تموم شده، محلش گذشته. ایشون میگن در یک صورت میشه این کارو کرد. در چه صورت؟ در اون صورتی که شما به اقارب خودتون بگید قرض کن، هزینه‌هاتو پرداخت کن، بعد که اون قرض کرد، یعنی به اذن شما و به طلب شما اون برای هزینه‌هاش قرض کرد، مثلا میگی فلانی من الان پول ندارم، شرایطم، تو قرض کن بعد هزینهاتو بده بعد من هستم. خب حالا اگر این قرض کرد برای هزینه ها، حالا میتونید شما قرضشو ضامن بشید. اینطوری ممکنه. چرا ممکنه؟ چون به هر حال اون الان مقروضه، وقتی که مقروضه شما هزینه های آدم مقروضو دارید میگید. مرحوم سید فرمودن الا اذا اذن للقریب ان یستقرض و ينفق على نفسه، اجازه بده به قریب، قریب یعنی اقربا، همون خیشاوندانش، این که یستقرض، قرض کن و خرج خودت کن. پس اگر با اذن این آقا این قرض کرد و خرج خودش کرد، او اذن له الحاکم فی ذلک، یا حاکم شهر بهش اذن بده، اذن یکون دینن علیه. در این صورت دیگه میشه دین بر او. حالا که دین بر او شد، خب بله دیگه زمان هم معنا داره. حالا اگه اذن له الحاکم فی ذلک، حاکم اجازه بده، بحث اینه که این دین برای حاکم است یا دین برای این آقایی است که قرض گرفته یا دین برای اون کسی است که باید نفقه رو پرداخت می‌کرده. حالا اینو الان عرض می‌کنیم. خب نگاه کنید، در فرض استقراض خب این آقا میشه مدیون. حالا که شد مدیون، در حقیقت میشه ضامن شد، ولی ما میخواستیم از کی ضامن بشیم؟ ما میخواستیم از اونی ضامن بشیم که باید نفقه پرداخت میکرد. الانی که این آقا قرض کرده، کی مدیون شده؟ سید میفهمد که اگر به اذن شما قرض کرده، شما مدیون شدید. یه بار دیگه صورت مسئله رو در نظر بگیرید. یه پدری است که باید خرج مثلا پدرش رو بده، چون پدرش ناتوان از تأمین مالی است. پسره به پدرش میگه بابا جان برو قرض کن، این هزینه رو بده، و اذن در قرض میده. خب یه آقایی هم میخواد از طرف این پسره ضامن بشه، چون پسره باید نفقه پرداخت میکرد. یکی میخواد از طرف این ضامن بشه. مرحوم سید میفرمان که اگر این پسر به پدرش اذن در قرض بده، در حقیقت این پسر مقروضه، چون بهش گفته برو قرض کن برای خرج زندگیت. خب خرج زندگی رو کی باید میداد؟ باید پسر میداد. در حقیقت این پدر که واجب النفقه است، گویا به نیابت یا وکالت از این فرزندش که باید هزینه بده، رفته قرض کرده. پس این شده الان مقروض. حالا یک کسی میخواد از طرف این آقا ضامن بشه. خب غیر این صورت چیه؟ غیر این صورت اینه که نه، این پسر خرجی بابا رو نمیده، بابا رفته قرض کرده برای خرجی خودش و خرج خودش کرده و به ازای قرضش مدیونه. خب اینجا باید بحث کنیم که اون دینی که بابت نفقه داره، این پسر واجب اون دینو بده یا واجب نیست اون دینو بده؟ چون اینا واجب و نفقه بودن دیگه. این پدر پولشو نتونست، پسرم نداد، رفت برای خرج خونش قرض کرد. خب حالا این قرض رو کی باید بده؟ آیا اون پسری که باید انفاق میکرد بر پدر، یا خود پدری که رفته قرض کرده؟ این صورت رو مرحوم سید مطرح نکردن. اون صورتی رو مطرح کردن که اومده به اذن همین پسره رفته قرض کرده. پس در حقیقت اون کسی که بدهکاره و دین داره، همین پسره که شخص دیگری از طرف اون میخواد ضامن بشه. خب این مطلبی است که مرحوم سید میفهمن. بعد یه صورت دیگرش هم اینه که این پدره مراجعه میکنه به حاکم شهر، میگه پسر من خرجی منو نمیده. حاکم شهر بهش اجازه میده که تو برو از طرف پسرت قرض کن و بر خودت هزینه کن و اینطوری امرار معاش کن. در این صورت مرحوم سید میفهمن که میشه ضامن شد نفقه اقارب رو، البته به همین شکلی که مطرح کردیم. ایشون میفهمن از هینه ازن یکون و دینن علیه، دینه بر همون کسیست که باید نفقه بده. و اما به نسبت الى ما سیعتی فمن زمان ما لم یجب، نسبت به هزینه های آینده و مستقبل، این از موارد زمان ما لم یجبه. مضافن الى ان وجوب الانفاق حکم تکلیفی، وجوب انفاق هم حکم تکلیفی است. ولا تکون نفقه فی ذمته ولیکن مع ذلک لا یخلو عن اشکاله، اما خالی از اشکال هم نیست، چون بعضی از فقها، امام مثل علامه در قواعد، شهید و دیگران، میفهمن و اما نفقت الیوم فالاغرب جواز زمانها، حتی نسبت به اقارب. در قواعدشون میگن یسه و زمان و نفقت الحاضره للقریب دون الماضیه و المستقبله. نسبت به نفقه حاضره آقایون حتی نسبت به اقارب میگن میشه که کسی ضامن بشه. البته نفقه ماضی رو اشکال میکنن ولی در ارتباط با نفقه حاضره و مستقبله اینو میگن. بسیار خوب، این فرمایشی بود که مرحوم سید مطرح کردن. ولیکن معذالک لا یخلو عن اشکالن، با توجه به این که ما گفتیم زمان مالم یجب درست نیست و گفتیم وجوب انفاق حکم تکلیفی است، اما با وجود این ممکنه که در بعضی از موارد بشه نفقه رو ضامن شد، مثل نفقه حاضره ای که عده از فقها قائلن که ما گفتیم نمیشه ضامن شد. بله لا یخلو عن اشکاله.
مورد بالا اون چی در موارد وجوب نفقه اینا بود که دین پدر رو بده مثلا، فقط لبس و اکل اینا بود.
چی؟
در موارد وجوب نفقه دیون مثلا پدرش در موارد وجوب نفقه نبود، یکی حفظ آبروش اینا بود که ما گفتش مثلا فقط برای زن بگیره اگه تمکن داره اینا.
درست،
وجوب دیون هم جز موارد وجوب نفقه باشه که میشه همون مثل بقیه.
بله، اینو یادم نیست که دین هم بود یا دین هم نبود، اینو نمیدونم. بعد نمیدونم روایات که کسوه و رزق و اطعام و اینا داشت، ولی حالا قول فقها ها رو نمیدونم، اینو باید نگاه کنم. بسیار خوب، یه بحثی در ارتباط با رجوع به حاکم وجود داره. دیروزم به این بحث اشاره کردم، بحث رجوع به حاکم که میگن اگه حکم تکلیفی باشه مراجعه به حاکم دیگه معنا نداره، در حالی که مرحوم سید فرمودن اذن له الحاکم فی ذلک. اذن له الحاکم فی ذلک یعنی حاکم میتونه اذن بده به استقراض. اینو دیروزم اشاره کردم به عنوان یکی از چالش‌های نظریه حکم تکلیفی. ولی اون چیزی که در مسئله وجود داره روایات، اگر همون نفقات وسائل رو نگاه کنید، ما روایاتی داریم که حاکم میتواند اجبار کنه بر امتناع از نفقه، و اتفاقا اون روایات بعضیاش در ارتباط با نفقه اقاربه. البته آیه حکیم یه روایت رو اینجا آوردن، دیروزم اشاره کردم، قلت لابی عبدالله من الذی اجبر علی و تلزمنی نفقته، نسبت به کی من مجبور میشم و نفقش بر من لازمه. فقال الوالدان والولد و الزوجه، پدر مادر فرزند و همسر. خب الوالدان والولد نفقه اقاربه، اما حاکم هم میتونه اجبار بکنه. از این جهت برای حاکم این امکان و این منصب قرار داده شده که در ارتباط با امتناع نفقه هم اجبار کنه هم اذن بده. شاید از این که حاکم میتونه اجبار بکنه به این نتیجه رسیدن که این امکان برای حاکم هم وجود داره که اذن بده. این مطلبی است که در ارتباط با نفقه هست، ولی خب چون این عمده بحثش بحث نفقاته دیگه اونو باید در باب نکاح بحث کنیم و ادله نفقات رو اونجا مطرح کنیم. بسیار خوب، خب عرض کردیم که آیه حکیم معتقدن که نفقه اقارب هم یه حق مالیست، یه دین مالیست. بنابر نظریه آیه حکیم زمان نفقات ماضیه و نفقه حاضره امکان داره، نفقه مستقبله مشکلش همون بود که زمان مالم یجبه، الا اینکه مرحوم سید مبناشون این بود که هر جا مختزی باشه حتی دیون مستقبل رو هم میشه ضامن شد. البته علا تردیدن فتوا ندادن، احتیاط در مسئله داشتن، اینجا هم بر اساس اون همین مسئله رو متذکر شدن. خب اگر گفتیم که زمان ما لم یجب مشکل نداره، کما این که بعضی از متأخرین هم در بعضی از فروض و صور مثل حضرت آیت الله سیستانی گفتن، در اینجا نفقات مستقبله هم در خصوص نفقه زوجه میشه قائل شد. من تحقیق مفصل و مبسوطی در بحث نفقات نداشتم، ولی فرمایش های حکیم رو نزدیکتر به مسئله میدیدم تا نظریه مشهور. به هر حال این که ما بگیم نفقه اقارب صرفا حکم تکلیفیست و بعضی از احکام و آثاری که براش ذکر کردن سازگاری نداره، از این جهت این هم باید یه حق مالی باشه. آیه‌ای هم که آیه خوی استدلال کردن عرض کردیم که به هر حال اخص از مدعای خود ایشون بود، بر تمام مدعا دلالت نداشت. و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، به خاطر این بعید نیست که ما بگیم که حتی نفقه اقارب را هم میشه نسبت به نفقات ماضیه و حاضره ضامن شد، اما این منوط به اینه که ما در بحث نفقات یه بررسی بیشتری بکنیم. البته من باز روایاتش رو بررسی کردم، اما هنوز کار بیشتری لازم داشت. بسیار بله. تو بحث اقارب یا بحث موضوع نداری این دین؟ آره در مستقبل مشکلش همینه که خب هنوز دین نیومده که ما. مسئله 36 الاغوا جواز و زمان مال الكتابه سواء کانت مشروطه او مطلقه لانه دین فی ذمه العبد و ان لم یکن مستقرا لامکان تعجیز نفسه و القول بعدم الجواز مطلقا و فی خصوص المشروطه معللا بانه لیس بلازم ولا یعول الى اللزوم ضعیف کتعلیله. بحث زمان مال المکاتبه است، مال الكتابه است، عبد مکاتب، اون عبدی که خلاصه فکاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا، اگر کسی از شما طلب مکاتبه کرد فکاتبوهم، این آیه قرآنی که بحث مکاتبه کردن دیگه در ارتباط با عبد مکاتبه. بله در ارتباط با عبد مکاتب، آیا ما میتونیم که اون مال الکتابه، یعنی اون مبلغی که اینها با همدیگه قرارداد بستن که اگر عبد این مبلغ رو اتیان کرد و کسب کرد و آورد بعد آزاد بشه، کسی میتونه اون مال الکتابه رو ضامن بشه یا نمیتونه؟ پس بحث اول و اساسی ما زمان مال الکتابه است، یعنی اون مبلغی که یه عبدی قرار تحویل بده به مولاش تا آزاد بشه، اون مبلغ رو میشه کسی ضامن بشه یا نمیشه کسی ضامن بشه؟ بحث دوم اینه که زمان اون مبلغ خودش چه اثر و حکمی داره، یعنی به محض اینکه کسی ضامن شد قبل از اینکه پرداخت بکنه آیا اون عبد آزاد میشه یا آزاد شدنش منوط به پرداخته نه منوط به زمان؟ که البته به بحث دوم مرحوم سید در اینجا نپرداختن، ولی بعضی فقها به این مسئله اشاره کردن که نتیجه زمان مال الکتابه چیه. خب در ارتباط با عبد مکاتب میگن دو نوعه، یکی عبد مکاتب مطلق، یکی عبد مکاتب مشروط. عبد مکاتب مشروط رو اینطوری توضیح میدن که اون عبدی که مکاتبه کرده و شرط شده که تا تمام مال الکتابه رو نیاورده آزاد نشه. عبد مکاتب مطلق عبارت هست از اون عبدی که این چنین شرطی نشده، گفتن اگر تو این مبلغ رو بدی آزاد میشی، ولی شرط نکردن تو این که همش رو ندی آزاد نمیشی. نتیجه اینه که هر مقداری که داد به همون مقدار آزاد میشه، میشه عبد مبعث. پس یه عبد مکاتب مطلق، یه عبد مکاتب مشروط. خب آیا ما میتونیم ضامن بشیم مال الکتابه رو، یعنی اون مبلغی که این عبد قرار گذاشته که به مولاش بده و آزاد بشه، برای ما امکان داره که اینو بدیم یا امکان نداره؟ ضامن شدنش امکان داره یا نه؟ خب تردید در کجاست؟ یک وجه عمده تردید عبارت است از این که اصلا این مال الکتابه این یک دین الزامی است یا دین الزامی نیست. دین الزامی نیست به این معنی که گفته اگه این پولو دادی آزاد میشی، خواهی ندادم یه چی دیگه عبدی، تو مدیون نیستی. در حقیقت ما با هم یه قرارداد داریم. قرارداد اینه که اگه تونستی این پولو بدی آزادی، اگه نتونستی بدی هیچ دیگه، همینطور عبدی. پس الان عبد مکاتب بدهکار به مولا نیست، یه قرارداد با مولا داره. های بدهکار به مولا نباشه پس دین نداره. وقتی دین نداره ضامن نمیشه شد. زمان همیشه در موارد دینه، وقتی دینی وجود نداشت دیگه زمانی معنا نداره. اصلا این مکاتبه عبد به معنای مدیون شدن عبد است یا به معنای مدیون شدن عبد نیست، این عمده تردید در مسئله است. بعضی از آقایون میفهمن که مکاتبه عقد لازم نیست. عقد لازم به این معنا که بر تو واجب است که بری این پولو تحصیل کنی و بیاری، نه عقد لازمی نیست، بلکه یه عقد جایزه. عقد جایزه یعنی ما یه توافقی کردیم، اگه آوردی آزادی، اگه نیاوردی عبدی، ولی تو هیچ الزامی بر این مسئله نداری، هیچ ضرورتی نداری این مسئله. حالا نسبت به اونم عرض میکنم. الان پس منظورشون از لزوم و غیر لزوم چیه؟ منظور اینه که اصلا بر او یه دینی اومده یا اصلا دین نیومده. از این جهت آقایون میگن که یه عبدی خودشو میتونه تعجیز بکنه از تحصیل مال یا نمیتونه تعجیز کنه از تحصیل مال. مثلا اون یه ابزاری داشت که با او ابزار میتونست کسب درآمد کنه، اون ابزارشو بزنه خورد کنه، دیگه حالا نمیتونه کسب درآمد کنه. یا یه جوری به هر حال زمینه های کسب درآمد رو از بین ببره، میتونه یا نمیتونه؟ میگن خب اگر دین باشه نمیتونه، اگر دین نباشه میتونه، میتونه خودشو تعجیز کنه. پس به هر حال عمده اختلاف در ارتباط با اینه. این طرح مسئله که من کردم تقریبا بعضی از بحث‌هایی که عده‌ای از فقها کردند رو بی‌معنا کرد. آقایون اینطوری بحث کردند که آیا قرارداد مکاتبه یه قرارداد لازمی یا یه قرارداد جایزه. بعد اومدن بحث کردند که اگه قرارداد جایز باشه ما در عقد جایز میتونیم ضامن بشیم یا نمیتونیم ضامن بشیم، یا بعد اون عقدی که حتما ما ضامن میشیم عقد لازم باشه. بعد عده اومدن در جواب گفتن که نه، ما عقد جایز هم میتونیم ضامن بشیم. مثل چی؟ مثل بیع خیاری. ما نگفتیم در شما ثمن بیع خیاری رو میتونید ضامن بشید، مثمن در بیع خیاری رو میتونید ضامن بشید. پس ضرورتی نداره که شما حتما عقد لازم باشه که ضامن بشید، عقد جایز هم میشه ضامن بشید. یعنی بحث رفته رو جواز و لزوم کلا. ولی طرح بحث ما چی بود؟ طرح بحث ما این بود که اصلا عبد مدیون شده به مولا یا مدیون نشده. یعنی اونایی هم که جواز و لزوم رو گفتن اساسا باید خواستگاه بحثشون همین این که دینی وجود داره یا دینی وجود نداره باشه. پس این جواز و لزوم در اینجا به معنای مدیون شدن یا مدیون نشدن. ما یه قراردادی داریم ولی ملزم نیستم به این قرارداد عمل کنم. این مثل مثلا قرارداد جعاله است که اگه این کار کردی پول میدیم، خب اگه نکردی چی جعال نداری. مثل قرارداد سبق و رمایه است که اگه اینطوری کردی ما بهت جایزه میدیم، اگه نکردی هیچ. به خاطر این لزوم نداره. پس اینجا بحث جواز فسخ و عدم جواز فسخ به یک معنی نیست، بلکه بحث چیه؟ بحث اینه که اصلا دین وجود داره یا دین وجود نداره. تردیدش در اینه. به خاطر این توضیح مثل آقای خویی اینه که این مثل بیع خیاری است و چجوری در بیع خیاری این کار انجام میشه در اینجا نمیشه، این به نظر من میاد که خیلی چیز نیست، تصویر درستی از شبهه مسئله نیست. حالا من کلام سید رو بخونم بعد توضیح بیشتری میشه. مرحوم سید در مسئله 36 میفهمن الاغوا جواز و زمان مال الکتابه. اغوا اینه که میتونیم مال الکتابه رو ضامن بشیم، مساوی است که کاند مشروطه و مطلقه. اون عبد مکاتب مشروط باشه یا کتابت مشروط باشه یا مطلق باشه. لأنه دین فی ذمه العبد و ان لم یکن مستقرا. این دینی در ذمه عبد هست، هرچند که این دین مستقر نیست. چرا دین مستقر نیست؟ لامکان تعجیز نفسه. چون که ممکنه که عبد خودش رو عاجز بکنه، اگر عاجز کرد دیگه وظیفه نداره که اون مال الکتابه رو بیاره. پس مرحوم سید در اینجا خواستن بگن که این دین هست اما دین غیر مستقر هست. دلیلش هم اینه که امکان تعجیز وجود داره. اگه به صورت دیگه بخوام بگیم، در اینی که این عقد عقد جایزه، غیر مستقر همون عقد جوازی منظورشونه به اصطلاح بعضی، اما با وجود این دینی در ذمه عبد هست. و القول به عدم الجواز مطلقا فی خصوص المشروطته معللا به انه لیس بلازم ولا یعول الى اللزوم ضعیف کتعلیله. مرحوم سید میفهمن این که شیخ گفتن یا محقق مطرح کردند که جایز نیست مطلقا، جایز نیست مطلقا یعنی چه مطلقه باشه چه مشروطه باشه زمان مال الکتاب جایز نیست، یا بعضی ها گفتن زمان در خصوص مشروطه جایز نیست و تعلیل آوردن به انه لیس بلازم، به این که این عقد لازم نیست، ولا یعول الی اللزوم ضعیف کتعلیله، این قول ضعیف است همچنان که علتی که برای این قول آوردن ضعیفه. خب من از همین تعلیلش شروع کنم تا به اون تفصیلش برسم. تعلیل این بود که به انه لیس بلازم، قراردادی که عبد میبنده قرارداد کتابت یه قرارداد لازم نیست، چون قرارداد لازم نیست و قرارداد جایزه، ما در موارد قرارداد جایز نمیتونیم ضامن بشیم. به انه لیس بلازم اشکال میشه، پس بیع خیاری رو چرا شما لازم زمان رو درش میپذیرید؟ میگن اونها یعول و الی اللزوم، بیع خیاری به هر حال بعد از مدت خیار و بعد از رفع عوامل خیار میشه بیع لازم، پس اون بیعی نیست که فی حد نفسه جایز باشه. نکنید اون عقدی است که به هر حال نهایتاً برگشتش به یه عقد لازمه. هر عقدی که ذاتاً عقد لازم است و به سببی یا مانعی شده جایز و ممکنه دوباره به لزوم برگرده، میگن ما اونجا رو میتونیم ضامن بشیم. من دارم این اول به لزوم رو دارم تفسیر میکنم. پس به اونها اشکال میشه شما چجوری زمان در بیع خیاری رو میپذیرید؟ میگن بیع خیاری یا اولو الی اللزوم، مثلا خود بیع عقد لازمه، حالا خیار مانعی برای لزوم شده، ولی چون یه عقد لازمه پس ما میتونیم بیع خیاری رو بپذیریم. اما در ارتباط با قرار داده کتابت اینو نمیپذیریم. سید میفهمن این استدلال ضعیفه، کما این که در قبل گفتیم ضرورتی نداره که شما اگر ضامن میشید حتما عقد عقد لازم باشه، ضرورتی نداره.
یا شما باید سید متوجه میشین که به خیاری به دین کشیده میشه، چون به محض عقد خوندن دین میاد دیگه،
بیع خیاری که یه بیع متزلزله دیگه، بیع خیاری یه بیع متزلزله. وقتی شما یه چیزی رو خریدید که فروشنده هنوز اختیار فسخ داره، آیا میتونیم ما از طرف خریدار ضامن ثمن بشیم یا نمیتونیم بشیم؟ یعنی میتونید بشه، در حالی که ممکنه فروشنده اصلا معامله رو به هم بزنه. ولی غیر مستقر، چرا؟ چون فروشنده ممکنه به هم بزنه، دینی نیست.
تحلیل از لزوم اشتباهه دیگه،
تحلیلی که من عرض کردم
لزوم به معنای ثبوت دینه. یا با عبارت
دیگه، خب همینو من گفتم، گفتم اصلا کلام سید رو بخونیم و کلام فقها ها اینو الان منم برای همین دارم کلام سید رو میخونم ببینیم اون تفسیر ما خیلی نارواست یا سازگاری داره. خب بله، سید و خیلی ها اصلا لزوم و جواز رو یه جدیه بردن، اما من میگم واقعیت قصه اینه، یعنی اونهایی که مخالفن با زمان میگن اصلا دین نیست. الان همین نکته رو میخواستم بهش برسم. نکنید مرحوم سید میفرمان که این آقایون تحلیل کردن به انه لیس بلازم، لازم نیست، یعنی عقد لازم نیست و عقدی هم نیست که به لزوم برگرده. ایشون میگن این تعلیل تعلیل درستی نیست، ما عقد غیر لازم هم میتونیم در حقیقت ضامن بشیم، عقد غیر لازم. پس ما عقد غیر لازم هم میتونیم ضامن بشیم کما اینکه بیع خیاری است. ولا یعول الی اللزوم میگن که خب در بیع خیاری وجه این که ما میتونیم ضامن بشیم این نیست که به هر حال این خیار مدتش تموم میشه یا به هر دلیل دیگه. بعضی از خیارها مثلا خیار و حیوان مدت داره، خیار مجلس در مجلس خیاره، اما فرض کنید بعضی از خیارها که اینگونه نیست دیگه، شرطی قرار دادن که ممکنه. پس اولا تحلیل شما تحلیل باطله، خب تحلیل که باطل بود قولتونم باطله. به عبارت دیگه نه این علت شما دلیل بر عدم جوازه و نه علت دیگه و دلیل دیگری بر عدم جواز وجود داره. در هر صورت این مسئله مسئله باطلی است. خب اما خود مرحوم سید میفهمن ما معتقدیم که بحث عقد کتابت لازم نیست، اما با وجودی که لازم نیست دینه. سوال ما اینه که اگه لازم نباشه بازم دینه یا دین نیست؟ یعنی الان مشکل عقد مکاتبه اینه که این لازمه یا جایزه، یا مشکل اینه که این دینه یا دین نیست. خب ممکنه شما از مثل سید دفاع کنید اگه لازم باشه حتما دینه، بسیار خوب، ولی اگه لازم نباشه بازم دینه؟ یعنی اگر ما یه عقدی بستیم که این عقد جایزه، آیا این عبد مدیون به مولاست چون هنوز که آزاد نشده، یا مدیون به مولا نیست؟ آقایون گفتن در مکاتبه مشروطه که شرط شده تا تو تمام پول و نیاری آزاد نمیشی، پس در حقیقت هیچ آزادی صورت نگرفته، هیچ اتفاقی نیفتاده. عده‌ای در مشروطه تأمل کردن چون تا تمام پول و نده آزاد نمیشه، پس این مدیون نشده به مولا، یعنی چون تا پول ندادید که هیچ اتفاقی نیفتاده، چرا مدیونه به مولا باشید؟ من به نظرم میاد عمده مشکل اینه که اصلا عقد کتابت این دین هست یا دین نیست، ولو در عبد مبعث، یعنی در همون جایی که به صورت مطلق باشه، یعنی شما هر چقدر شو آوردید به همون اندازه آزاد باشید. به نظر میاد که در مثل این موارد دین وجود نداره، و چون دین وجود نداره زمان هم معنا نداره.
باید مفاد کتابت رو دوباره بررسی کنیم. این چیزی که شما میفهمید یعنی که مولای سختی براش قرار داده، گفته اگه دوست داشتی اینو بیار که آزاد بشه.
درست.
اما خب آقایون میگن که من جانب العب مثل محققه اینا میگن واجبه، لازمه، یعنی ملزمش کرده به این که تو برو دیگه این 10 میلیون رو برای من بیار تا نتیجهش آزادی خودت باشه.
خب به چه دلیل ملزم کرده؟ اون که هیچی نداده.
عقد کتابت این بوده، این الزام خود یه مفاد عقد آورد. من میخوام بگم پس نزاع سر مفاد عقد، باید عقد رو یکم بررسی کنیم ببینیم.
نه اگر عقدم لازم باشه بازم معنیش مدیون بودن نیست، چون مدیون بودن در برابر یه چیزی است.
کسی که تعهد داد، اصلا تعهد داد من 10 میلیون به شما میدم.
درست.
اگه بگیم این موجب اشتغال ذمه میشه، اینجا دیگه میشه یه کسی ضامن.
تعهد یک جانبه؟ تعهد یک جانبه که خب میان اشتغال ذمه نمیاره دیگه.
یعنی الان تعهد دو جانبه است دیگه. گفتم تو 10 میلیون.
تعهد دو جانبه گفته اگه 10 میلیون آوردی منم تو رو آزاد میکنم. تا آزاد نکرده که 10 میلیون نداره. حالا مشروطش که روشنه، این تفصیل او فی خصوص المشروطه، مشروطش روشنه، ولی در غیر مشروطش هم به اندازه‌ای که ما پول دادیم آزادمون کردید، به اندازه‌ای هم که ندادیم که نکردید. یعنی ما چیزی از شما دریافت نکردیم که به ازایش بدهکار باشیم. شما میگی که بدهکاری به من، دین یعنی تو بدهکاری به من. شما چی به من دادی که من بهت بدهکار باشم؟ اگر ما بگیم عقد لازمم هست، لزوم تکلیفی داره نه لزوم وضعی. یعنی میگید چون اوفو بالعقود میگه وجوب وفاء به عقد واجبه، پس اصل در لزومه. حالا اصل در لزومه یعنی چی؟ یعنی وجوب تکلیفی داره، ولی مدیون وضعی که نیست. مگه چی گرفته که مدیون باشه؟
هر عقد جایزی اینطوریه چون اینجا خصوص اینجا.
خب تا الان ما عقد جایز رو میگفتیم عقدی که یک طرفه قابل فسخ باشه، این میشه عقد جایز. در عقد جایز این بود که یک طرفه قابل فسخ باشه.
مثلا یه مضاربه این مال رو میده و اون هم مستحقش میشه، در عوضش مدیون میشه به عمل. اونجا جواز هم هست ولی مدیون به عمل هم هست، یه عقد جایز هم هست. بعد مادامی که فسخ نکرده دین به عهده شدی. شما شاید
مضاربه چه دینی به عهدشه؟
عمل بیاره دیگه، به کار کنه به
اون. آقا اون که میگن عمل واجب نیست. مضاربه اذنی که آقا اون که اومن مضاربه اذنی میشناسن و میگن عمل واجب نیست در مضاربه. شما با یکی مضاربه کردید بعد از یک سال پولو میده میگه چقدر سود کردیم، این من اصلا نشد باش کار کنم. در مضاربه اذنی که آقا میفهمن عمل واجب نیست. حالا مثل آیه صدر و اینها که مضاربه رو میبخشد، آیه صدر، آیه هاشمی، آیه هاشمی که گفتن مضاربه اذنی و عهدیه، خب بله گفتن در عهدی تعهد به فعل در برابری. خب حالا اون تعهدم آیا زمان وضعی میاری یا زمان وجوب وضعی میاری یا وجوب تکلیفی میاری؟ این محل بحثه. یعنی من واجب این فعل رو انجام بدم و بدهکارم هستم یا نیستم؟
یا اگر بگیم تا قبل از فصل همه چیز جریان مثل عقد لازمه، چرا نباید اینجا دین بیاد؟ تا قبل فصل همه چیز مثل همه، خب اونجا بعد از فصل یعنی میتونه فصل کنه، یعنی فصل که کرد خب عقد از بین رفت، ولی تا قبل فصل که همه قرار داده، اونم قرار داده اون.
نه من میگم نسبت مثل مضاربه اذنی که اون میتونه در اینی که مضاربه کرده اصلا هیچ با این پولم کار نکنه، بعد از یک سال میگه چقدر سود آوردیم، این اصلا کار نکردم باش، واجبه بره کار کنه؟ اونجا همین میشه، میگه خب آوردیم، میگه نه.
اون حکم علل قاعده شه یا حکم خاص مضاربه است؟
کلن میگن عقود اذنی اینه. یادتونه که میگفتن اصلا مدل عقود اذنی اینه، شما یک کسی رو وکیل کردید که یک کاری رو انجام بده، وکالت عقد جایز. میگه آب چی شد؟ میگه اصلا دنبالش نرفتم. اونایی که معتقدن اینا یه عقد اذنیست و عقد جایزه، از لوازمش این میدونن که وکیل میتونه بگه اصلا من دنبال پروندت نرفتم. خب میگیم پول، و میگه تو هم که هنوز پول ندادیم، ما پولی هم نگرفتیم، این عقد اذنی بوده. البته ما اینو قبول نداشتیم، معتقد بودیم یه تعهد، یه قرارداد طرفی نیست که اونم ملزم به عمله، ولی مشهور فقها که عقد اذنی میدونستن. اللهم صل علی محمد.